بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سر قدر را بعد از شناخت نحوه هستی ذات اقدس اله و شؤون الهی مطرح کردن و فرمودن همونطوری که شناخت حقیقت هستی حالات گوناگونی دارد، شناخت سر قدر هم حالات گوناگونی دارد. اگر ما در شناخت حقیقت هستی محکوم وحدت قاهره شدیم به طوری که کسرات را ندیدیم، مسئله سر قدر و جبر و تفویض و قضا و قدر به نحو وحدت حل می شود. و اگر در مسئله شناخت حقیقت هستی کسرات را دیدیم و با مشاهده خلق از حق محجوب شدیم و با مشاهده کثرت از شهود وحدت محروم شدیم، مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر رو سر قدر را به نحو کثرت حل میکنیم. و اگر به کمال جمع رسیدیم هم کثرت را در آینه حق واحد دیدیم و هم واحد را در آینه کثرات مشاهده کردیم، نه شهود حق حاجب شهود خلق بود و نه شهود خلق حاجب شهود حق، مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر و تحلیل سر قدر را به نحو دیگری خواهیم حل کرد. اگر عبارات مصنف در تحلیل مسئله سر قدر یکسان نیست و اگر عبارت شارحان عموماً و قیصری خصوصا در شرح مسئله سر قدر یکسان و یک نواخ نیست، این نه برای آن است که در این مسئله ناهماهنگ سخن گفتن، بلکه برای آن است که طبق اون سه حال سخن میگوین، یا سه حالی که مربوط به سه گروه است، یا سه حالی که به یک شخص در شرایط گوناگون دست میدهد. پس اگر ما خواستیم مسئله سر قدر حل بشود که روبناست، باید اون مسئله شناخت هستی که زیر بناست حل بشود. سر قدر را کسانی که وحدت بر اونها غالب شد به یک نحو حل میکنن، اینا کسانی هستند که با شهود حق از مشاهده خلق محجوبند. و سر قدر را کسانی که مشاهده کثرت بر اونها غالب است و شهود خلق حجاب شهود حق است به نحو دیگر حل میکنن. و همین مسئله سر قدر را عارف کامل که نه شهود حق حاجب شهود خلق است و نه شهود خلق حاجب شهود حق است به نحو سوم حل میکند. البته این معارف بلند وقتی به دست شارحان نظیر ابوالعلا عفیفی و امثال ذلک می افتد، چون این قدرت تحلیل نیست، احیانا می گویند مصنف جبری است، مسئله قضا و قدر و سر قدر را به نحو جبریت حل کرده است، به نحو وحدت مذاهب حل کرد و امثال ذلک. ولی وقتی به دست خود قیصری و بعد به دست مرحوم صدر المتعلیم به این گروه می افتد، اونگاه می بینیم به این که سخن از جبر نیست، سخن از وحدت مذاهب نیست، سخن از آن است که اگر مبنا وحدت مطلقه بود، این شؤون وحدت مطلقه را با یه طرز دیگری که توحید افعالیست باید حل کرد. و اگر شهود خلق مانع شهود حق بود، این گونه مسائل را به نحو دیگر باید حل کرد. و چون خود مصنف به تعبیر قیصری بحر مواج است و جامع بین الکمالین است، مسئله سر قدر را به طرز دیگر باید حل کرد. گاه نه، برای اینکه اگر ما به سر هستی آشنا شدیم، سر قدر و قضا هم حل خواهد شد.
نه، این یعنی اون در رفعی متأخر از سر قدر قضا و قدر.
خب از باب اینکه سر یه امر درونی است، به باطن مقدمه بر ظاهر است، ولی معمولا بحثی که عارف دارد همون بحث سر قدر است. از او بنوان مسئله جبر و تفویض یاد نمی کند و مانند آن. پس تا کنون فرمودن به این که مهمترین مسئله ما دوتاست، یکی تحلیل سر قدر، یکی شناخت هستی، و این دوتا مسئله در طول هم است و در عرض هم. یعنی شناخت نحوه هستی مبنا و زیر بناست، شناخت مسئله قضا و قدر و سر قدر بنا و روبناست. این دو مطلب. در شناخت هستی سه گروه سه نحو میشناسن یا سه حال به یک عارف دست میدن. قهرن در شناخت سر قدر هم سه گروهن یا سه حال به یک عارف در سه وقت دست میدن. در مسئله زیر بنایی که شناخت اصل هستی است، گروهی وحدت بر اونها غالب است. اینها مقهور واحدن، وحدتن و با شهود حق از شهود خل محجوبن. مبنای اونها وحدت قاهره است، یعنی اونها محکوم این وحدت قاهرن. قهرن مسئله سر قدر را طرز دیگر حل میکنن. گروهی که کثرت میبینن، احیانا سر از تفویض در میآورن و قضا و قدر را به نحو تفویض حل میکنن. این گروه اول اگر چنون که بینش ضعیف داشته باشند در مشاهده وحدت قاهره، سر از جبر در میآورند، و اگر بینش قوی داشته باشند سر از توحید افعالی در میآورند. یک اشعری که وحدت بر او غالب هست، چون مبانی اساسی در دست او نیست، محصول فکرش جبر است. یک عارف که وحدت بر او غالب هست، چون مبانی دست اوست، محصول شهودش توحید افعالی است. ولی کسی که کثرت بر او غالب شد، اگر چنون که مبنای اساسی را فاقد باشد، سر از تفویض در می آورد، و اگر چون که مبنای اساسی را واجد باشد، سر از تفویض در نمی آورد. همه را شؤون گوناگون حق می بیند که کل یومن هو فی شأن. و اگر کسی جامع بین الوحدت و الکثرت باشد، هم بر اساس توحید افعالی عالم را حل توجیه می کند، و همین که ثواب و عقاب انسان‌ها را تثبیت می‌کند و انسان را در کارهای خود مکلف و مأمور و مأمور و منهی و امثال ذلک می‌داند. چنگ قیصری این کار را کرده است و مصنف هم در متن همین کار را کرد. در اوائل این فصل ابراهیمی فرمودن به این که همه حمد و ثناها مال خداست. در تحلیل مسئله سر قدر میگویند اگر انسان کار خوبی کرد، حمد مال اوست، و اگر کار بد کرد، مذمت مال اوست. همونطوری که در معاصی و سیئات کاری که انسان مرتکب شد لا یلومن الا نفسه، در حسنات و خیرات کاری هم که انجام داد لا یحمد الا نفسه. این لا یحمد الا نفسه با اینکه اون چه در اول فصل گفتن که فالحمد لله رب العالمین مناقض هم نیست، زیرا اون را با دید وحدت قاهره میگوین، این را با دید کثرت میگوین، و چون جامع بین وحدت و کثرتن، این را توجیه میکنن که اون چه که ما گفتیم هم فقط مال خداست، برای اینکه او هستی میبخشد. این که گفتیم حمد در حسنات مال اشخاص مطیع و با تقواست، برای اینکه اونا از هستی بهره حسن میبرن. و این که گفتیم سراسر عالم خیر است، برای اینکه سراسر عالم اون چه از خدای سبحان نشأت میگیرد جز هستی چیزی دیگر نیست و هستی خیر است. و اگر سخن از مذمتی هست، برای آن است که انسان تبهکار از این هستی بهره ناسواب میبرد. اونگاه هم مسئله وعد و وعید و امر و نهی و ثواب و عقاب و مدح و ذم و سرانجام بهشت و جهنم را حل کردن و هم الحمدلله رب العالمین را حل کردن و هم اینکه سر قدر را طوری تحلیل کردن که بوی جبر نیاید. ولی شما در این تعلیقات ابوالعلا ملاحظه فرمودید مکرر در مکرر و این ناظر به جبریت مذهب است، این بر همون جبر وحدت مذاهب درست می شود، این رو جبریت ابن عربی درست می شود و امثال ذلک. خب کسی که نتواند بین توحید افعالی و جبر فرق بگذارد و کسی که نتواند این سه فصل را از هم جدا بکند، پشت سر هم میگوید این حرف بر اساس جبریت است. حالا این مرازی فهمیده تحلیقات او علیه حال این قسمت ها رو بخونیم تا معلوم بشود که خلاصه فرمایش ایشون در دو فصل است. اول فصل مبنایی و زیربنایی که معرفت هستی است، دوم فصل روبنایی که معرفت سر قدر است. و این مسئله فصل دوم که روبنایی است متفرع بر فصل اول است که زیربنایی است. فصل اول سه اصل بود، یعنی گاهی وحدت غالب بود، گاهی کثرت غالب بود، گاهی جمع بین وحدت و کثرت. قهرن در فصل ثانی که تحلیل سر قدر استم سه نحو سخن به میون خواهد آمد. این انهای گوناگون همونطوری که در زیر بنا هماهنگن، در روبنا هم هماهنگن، هیچ تفاوتی نیست. حالا اصل عبارت ها رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در متن صفحه 179 این چنین فرمودن: و ما منا الا له مقام معلوم. اونگاه می فرمان به این که هازا ان ثبت ان لک وجودن، اگر شما کثرت را دیدید و برای شما وجود خودتون مشهود شد، یعنی اشیا را در آینه الله دیدی، اونگاه سخن از ما منا الا له مقام معلوم هست. هازا ان ثبت ان لکه وجودن ای الامرو هازا ان کان الوجود الخارجی للاعیان به حکم ظهورها فی مرآت الحق. اگر اشیا را در آینه حق دیدی، اشیایی هستند، هر شیعی حکم خاص دارد، اونگاه سخن از ما منا الا له مقام معلوم است. و اگر حق را در آینه اشیا دیدی، دیگر نمیگویی ما منا الا له مقام معلوم، بلکه میگویی کل یومن هو فی شأن. ای الامرو هازا این کان الوجود الخارجی یول الاعیان به حکم ظهور حافی مرآت الحق. این معنای متن است. مبادا خیال بکنید که این ثبت ان لک وجودن یعنی شما چیزی هستید در مقابل حق. و لیس المراد بقوله ان ثبت ان لک وجودن، ان لک، این ان لک وجودن ساقط شد، چون در متن این است که ان ثبت ان لک وجودن. و لیس المراد بقوله ان ثبت ان لک وجودن، مراد این نیست که ان لک وجودن حقیقیا مغایرا للموجود المطلق الحقانی فیتعدد الوجود به حسب ماهیته. مراد این نیست که شما هم وجود حقیقی دارید در مقابل خدای سبحان، خدای سبحان هم وجود حقیقی دارد. چرا؟ فان الوجود حقیقتون واحدتون لیس فیها تعددون اصلا کما مر فی صدر الکتاب. وجود بر اساس عرفان وحدت شخصی دارد، نه تباین است و نه تشکیک، کثرتی نیست تا بگویید که خدایی هم وجود دارد و زید و عمرو هم وجود دارد، بلکه زید و عمرو آیت و نشانه حقن. صفحه ششم همین کتاب رو ملاحظه فرمایید، صفحه شش سطر دوم صفحه شش، عبارت این است که ول وجودو من حیث هو واحدون فلا یمکنو ان یتحقق فی مقابلته وجودون آخر و بهی یتحقق و زدان و تقوال مثلان، که این فصل اول از اصول مقدماتی است. همون ما اونجا مفصل گفتیم دوتا فرد حقیقی ندارد، یک حقیقت است، بقیه شون و مظاهر و آیات اویان. خب این تموم شد. اما فئن ثبت ان الوجود للحق لا لکه، اگر به حالی رسیدی که در آینه کثرت جمال اون واحد را دیدی، اون واحد را مشاهده کردی، مسئله سر قدر به نحو دیگر برای شما حل خواهد شد. فئن ثبت ان الوجود للحق لا لکه، ای و این کان هذا الوجود الخارجی للحق به حکم ظهورهی فی مرای الاعیان، اگر این حال به شما دست داد، باز بدان که فل حکمو لکه، هر خصوصیتی که دارید مال خود شماست، مبادا بگویید هرچه هست از اوست، هرچه هست خودت خواستی. فل حکمو لکه بلا شکن، لکن در آینه حق اونجا خواستی، فی وجود الحق. این مشاهده فی وجود الحق میسور همگان نیست. صفحه 176 ملاحظه فرمایید، در صفحه 176 در تحلیل فصل اول که شناخت نحوه هستی و زیر بناست، اونجا فرمودن منا من یعرفو ان فی الحق وقعت هذه المعرفتو لنا بنا و منا من یجهل. بعضی ها نمی دانند که در کدام آینه شناخت نصیبشون شده، بعضی ها می دانند. اگر این حال به شما دست داد که در آینه حق، در آینه اشیا حق را دیدید، باز هم بدانید که به تبع وجود حق شما ظهور دارید و این حکم از تقاضای شما برخواسته شد، به اقتضای واجب به شما داده شد. فل حکمو لکه بلا شکن، منتها در آینه حق، فی وجود الحق. و ذالک لأن وجود الحق من حیث هو هو واحدون لا تعدد فی، دو وجود نیست که هم حق وجود داشته باشد هم خلق وجود داشته باشد در قبال هم. فالتعدد و التنوع و الاختلاف من احکام مرای الاعیان فی الوجود الحقانی، کثرت در ناحیه آینه هاست، چون آینه ها کثیرند اون وجود کثیر دیده شد، وگرنه کثرت از آن هستی نیست. و این که مصنف در دو جا فرمودن این ثبته، این ناظر به اون دو مرحله از شناخت است، نه اینکه مهم شک باشد.
اختلافات در وجود حق اونجا هم کثرت
اختلاف در وجود حقانی است، یعنی حق در یه آینه به یه طرز ظهور میکند، در آینه دیگر به طرز دیگر ظهور میکند. و قوله این ثبته فی الموضعین، در این دو جا که فرمود این ثبته، این لیس لکونه شاکن فی کیفیت الامر، این نان است که در نحوه هستی شک داشته باشد که آیا وحدت است یا کثرت، بلکه دو حال برای دو گروه بود یا برای یک عارف دو حال دست می‌دهد، گاهی حق را در آینه خلق می‌بیند، گاهی خلق را در آینه حق مشاهده می‌کند. و قوله این ثبت فی الموضعین، در این دو جا که فرمود این ثبت با این یاد کرد، لیس لکون این مصنف شاکن فی کیفیت الامر، بل تنبیه علی ظهور وجود و ظهور مراتب الوجود کما مر مرارن، گاهی در این مرتبه ظهور می کند که اشیا آینه حق خواهند بود، گاهی در مرتبه جمع ظهور می کند و حق آینه اشیا خواهند بود. و این ثبت انک الموجود، اگر ثابت شده است که تو موجود هستی، نه به وجود خاص بلکه به وجودی که از خدای سبحان به شما رسیده است، ای بل وجود الفائز علیک من الحق تعالی، فالحکم لک بلا شکن، در همه موارد آن است که انسان مسئول است، تقاضا مال خود انسان است، تقاضای اختیاری. فالحکم لک بلا شکن فی ذلک الوجود، به حسب عینه که، به حسب عین ثابت تقاضایی که داری او رو دریافت میکنی. ولا ین بقی، اینکه فرمود به این که این ثبت انک الموجود، نه اینکه یک وجود مخصوص به خودتون هست، بلکه این بل وجود الفائز علیک من الحق است. بعدن هم خواهد آمد که ما میتوانیم این را وصلیه بخوانیم و این را نتیجه گذشته بدانیم، ولی فعلا به صورت شرط معنا میشود. خب قبلا هم فرمودن که عین ثابته حاکم است، الان هم دارن که عین ثابته حاکم است. معنای حکومت در اینجا همون تقاضاست، اون هم مرحله از مراحل شؤون حق تقاضا دارد، مرحله از مراحل دیگر اقتضا دارد. نظیر اینکه قرآن کریم آمده است کتب ربکم علی نفسه رحمت، دیگری رحمت را بر خدای سبحان تثبیت نکرده است، بلکه مرتبه از مراتب الهی رحمت را بر مرتبه دیگر تثبیت کرده است. وگرنه چیزی در جهان هستی فرض نمی شود که حاکم و کاتب باشد و حکمی را بر خدای سبحان بنگارد. ولا ینبغی ان یتوهم ان غیر الحق تعالی حاکم علیه، غیر خدا بر خدا حاکم باشد. تعالی عن ذلک علوا کبیرا، خدا برتر از آن است که چیزی بر او حکومت کند. بل الحق یحکم علی وجوده فی مرتبه من مراتبه تفصیلیه، یعنی خود حق در شؤون تفصیلیش که ملاحظه بشود بعضی از مراتب را محکوم می‌داند، خودش حکم میکند که این مرتبه باید این چنین بکند. بل الحق یحکم علی وجوده، اون هم نه در مرتبه ذات بلکه فی مرتبه من مراتبه تفصیلیه، اون مقام اجمال حاکم است، مرتبی از مراتب تفصیل محکوم است. پس فلا شیء غیره فی الوجود تا حاکم باشد. و این کان الحاکم الحق فلیس له الا افاظت الوجود علیک و الحکم لک علیک. گرچه خدا حاکم است اما حکم او آفرینش است بدون رنگ، نه رنگ اطاعت دارد نه رنگ معصیت دارد. این شخص انسان است که از این فیض هستی یا بهره حسن میبرد یا بهره سوء. و ان کان الحاکم الحق، اگر خدا حاکم است کار خدا جز افاضه هستی چیزی دیگر نیست. خیر و شر بودن، مدهوزم داشتن، اطاعت و اسیان بودن و نامانند آن از خود شخص برمی خیزد. فلیس له برای حق تعالی الا افاضه الوجود علیک. اما حکم که این بهره برداری صحیح است یا نه از خود شماست، علیه خود شما. ول حکم لک علیک. بله، احتمال وصلیه بودن و نتیجه بودن گذشته هم هست که الان این احتمال رو شارح اشاره میکنن. ای و ان قلنا ان الحق هو الحاکم به حسب مقامه الجمعی على مقاماته تفصیلیت المنعوتت بالعبودیه. اگر ما گفتیم که حق به وسیله مقام جمعیش حاکم است بر مقامات و شؤون تفصیلی که این شؤون تفصیلی عبدن و اون مقام اجمالی و جمعی رب است، ای و این قلنا ان الحق هو الحاکم به حسب مقامه الجمعی، که به حسب مقام جمعی رب است و معبود، علی مقامات تفصیلیه که مقامات تفصیلی منعوت به عبودیتن، فلیس للحق به حسب مقامه الجمعی، فلیس للحق به حسب مقامه الجمعی، بقیه عبارت زاید است، الا افاظت الوجود، الا افاظت الوجود علی مظاهره، علی مظاهره العلمیت المسمات بالاعیان. کار خدا، حکومت خدا افاظه هستی است بر مظاهر علمی که در حضرت علمی هستند به نام اعیان ثابتن، بر اینها افاظه می کنند تا اینها از علم به عین خارجی منتقل می شوند. الا افاظه الوجود علی مظاهره العلمیه المسمات بالاعیان لتوجد اون اعیان فی الخارج. و این اضافه هم باز به تقاضای خود عین ثابت است. بعضی از عین اعیان ثابت تقاضای خفا دارند، از اونها اصطلاحا به اعیان ممتنعه یاد می شود. بعضی از اعیان ثابت تقاضای ظهور دارند که از اونها به عنوان اعیان ممکنه یاد می شود. در اون بحث های مقدماتی ملاحظه فرمودید که امکان و امتناعی که در عرفان هست غیر از امکان و امتناعی که در فلسفه و کلام هست. اون اعیانی که مخفیند و ظهور نمی کنند اعیان ممتنع هستند، با اینکه در حضرت علمی هستند، وجود علمی دارند و امثال ذلک. اینها را اصطلاحاً من اعیان ممتنع، یعنی ممتنعت الظهور، نه ممتنعت الثبوت یا ممتنعت العلم امثال ذلک. پس بعضی از اعیان در مرحله تقاضا هم تقاضای خفا دارند نه ظهور. قهرن همه مسئولیت ها به خود شخص برمی گردد، یعنی اصل درخواست هستی و اصل استفاده از هستی به عین ثابت هر شخصی وابسته است. لذا می فرمان به این که و تلکل افاظته ای زن تطلب الاعیانو باستعداداتها، اون افاظه را هم اعیان می طلبن، بعضی از اعیان خفا طلبن بعضی ظهور طلبن، اون که خفا طلب است عین ممتنع نامیده می شود، اون که ظهور طلب است عین ممکن نام دارد. روی این تحلیل فل حکم فل حقیقت منک علیک، از خود توست و علیه خود تو. این تطیری که بعضی ها می زدن که یه تیر و به موسا و من معه و امثال زالک، در نوع اینگون از تطیرها خدای سبحان فرمود قل طائرکم معکم. این طائرکم معکم یعنی هرچی هست از خود شماست دیگه، جدا نیست. خب اون توهمی که می شد که رنگ هستی از خدا، در اینجا به خوبی روشن شد که نه تنها رنگ هستی از اونجا نیامده، بلکه درخواست است هستی هم از اونجا نیامده. هر که هر چه خواست گرفت و هر چه خواست کرد، هم خیر و شر طلبی از درون خود شخص برمیخیزد، هم خفا و ظهور طلبی از تقاضای خود شخص نشأت میگیرد. فل حکم و فل حقیقت منک و علیک. اونگاه به شرح عبارت از راه این وصلیه میپردازن، میفرمان و یجوز و ان یکون و قوله و ان کان الحاکم الحق، این للمبالغه باشد. این وصلیه را میگن این مبالغه. نظیر اکرم زیف و امکان کافر را قول هو و امکان الحاکم و الحق، این للمبالغه باشد. وقتی این وصلیه بود، این شرطیه نبود، اون وقت این فلیس لهو الا افاظت الوجود جزای شرط هم نیست. اون وقت کل عبارتها را باید علاهده معنا کرد. لذا این دو سه جمله را بار دیگر معنا میکنند. می فرمان به این که و یجوز ان یکون قوله و ان کان الحاکم الحق، این للمبالغه باشد. وقتی این جمله مبالغه شد، بعدی دیگه جواب شرط نیست. اونگاه و قوله فلیس له الا افاظت الوجود علیک، این نتیجتون لقولهی که فرمود و ان ثبت انک الموجود فالحکم لک بلا شک. چون در متن قبل فرمود که اگر وجود مال خود شماست، حکم مال خود شماست، نتیجهش این است که از طرف خدای سبحان جز افاظه هستی چیز دیگر نیست. صبغه هستی من الاطاعت و الاسیان مال خود شماست. پس این دو جمله دو طرز معنا می شود. و قوله فلیس له الا افاظت الوجود علیک، این دیگه جواب شرط نیست، بلکه نتیجتون لقوله و ان ثبت انک الموجود فالحکم لک بلا شک. ای فالحکم لک بلا شکن علا تقدیر انک الموجود بالوجود الفائز علک و ان کان الحاکم فی الحقیقت هو الحق. خلاصه متن بنابر اینکه این وصلیه باشد این است، یعنی حکم مال شماست بر فرض اینکه شما موجود باشید به وجودی که از طرف خدای سبحان به شما رسیده است، گرچه حاکم اوست ولی حکم را شما خواستی. بله، اطاعت و اسیان، حمد و ذم. الان نحوه حکم را همین متن بعدی ذکر میکنن. فلا تحمد الا نفسک، ولا تزوم الا نفسک. این شهود کثرت است. اون چی که در اول فصل گفتن که همه حمدها مال خداست، رو شؤون وحدت است، رو شهود وحدت است.
دو تا فالحکم و ان ثبت انک الموجود، دو تا این فرقش خیلی، یکی قبل آخر صفحه 79 این قضا ان ثبت ان لک وجودا، یکی اینجا که و ان ثبت انک الموجود فالحکم لک بلا شک.
اونجا فرمودن به اینکه یکی در مرآت حق است، یکی بالوجود الفائز علیک است. یه وقت هست که خود را در آینه حق میبینید، یه وقت هست نه، خود را از حق مستفیض میابید که فیضی به شما رسیده است. در هر دو حال حکم از ناحیه خود شماست. یک وقت خود را در آینه حق میبینی، یه وقت میگی من هستم منتها فیض رو از خدا دریافت کردم. اگر در آینه حق دیدی، باز حکم مال شماست. اگر گفتی نه، سخن از آینه نیست بلکه خدا ما را آفرید و هستی به ما داد، باز حکم از آن شماست. خیلی فرق است. و ایر شهر دیدن هازا انثبت ان لکه وجودن، شهر شولازی فرمایید ایل امرو هازا ان کان الوجود الخارجیو للاعیان به حکم ظهورها فی مرآت الحق. این در صورتی است که ما اشیا را در آینه حق ببینیم. یه وقت از شما میگویید درخت در خارج موجود است منتها کسی رو غرس کرد، یه وقت میگویید اونچرا که میبینید در آینه میبینید، نه که در باغ درختی هست بالوجود الخاص الفائز علی. اگر اون حال نصیب شما شد که اشیا را در آینه حق دیدید، حکمش همان است. اگر اشیا را در آینه حق ندیدید و گفتید اشیا فیضی را از خدای سبحان دریافت میکنن، باز فل حکم لک علی.
خب این یکی فرق نمی کنه، فل حکم لک بلا شک فی وجود
حق. اونجا که هست در محور وجود حق است. مبادا یه وقتی ما گفتیم فل حکم لک، خود را مستقل بپنداری، باز در همون آینه حق داری حکم میطلبی، در آینه حق دارید تقاضا میکنید، نه اینکه مستقلا یک وجودی از آن خود شما باشد و حکم طلب باشه. لذا در اینجا در این دومی در متن نیامد از فی وجود الحق. دیگه فرمود به ان ثبت انک الموجود فالحکم لک بلا شک، دیگه نفرمود فی ذلک الوجود. فی ذلک الوجود رو شارح آورده. خب روی این مشاهده کثرت، پس فلا تحمد الا نفسک ولا تزم الا نفسک. چرا؟ فإن خیرک و شرک منک و علیک به حسب اقتضاء عینک، عین ثابتت، بر اساس اختیار خیر و شر طلب می کند. ولذالک یترتب و سبا یترتب و سوابو ولعقابو علا افعالک. شما مکرر در مکرر میبینید این ابوالعلا متن را با جبریت حل میکند. خیلی فاصله است. خب چرا اینجور مصنف حرف میزند؟ میفرماد این سه جور حرفی که در فصل دوم داریم، برای اینکه در فصل اول سه جور حرف داشتیم ما. در فصل اول داشتیم انسان یا مقهور وحدت است، یا مقهور کثرت است، یا جامع بین الوحدت و الکثرت است. اگر مقهور وحدت بود اونطور سخن میگوید، و اگر مقهور کثرت بود اونطور سخن میگوید، و اگر جامع بین الوحدت و الکثرت بود طرز دی بود سبون سخن میگوید. منتهی کسی مقهور وحدت بود و نمیداند چی او رو گرفت، سر از جبر در میاره. و اگر مقهور وحدت بود و میداند که مقهور چنامی سر از توحید افعالی در میاره، و اگر مقهور کثرت بود و نفهمید چی او را گرفت سر از تفیض در میاره، و اگر مقهور کثرت بود و فهمید این کثرت را در آینه حق میبیند، کل یومن هو فی شأن شعار او است. فرمود بین که و هازا فی مقابلت ما یثبته الموحد به غلبت الوحدت علی. وقتی که انسان موحد و وحدت و شعون مشاهده وحدت بر او غالب شد، میگوید به این که حمد و ذم و خیر و شر همه از اوست. من ان الحمد و الذم و الخیر و الشر منه ولا وجود لغیره ولا فعل ولا صفه. نه ذاتی غیر ذات حق ثابت میکند، نه صفتی غیر صفت حق، نه فعلی غیر فعل حق ثابت میکند. بله بله، وقتی که وحدت غالب شد همه را از اون میدوند دیگه، مثل جبریه. بله خب این قبلا ایشون تحلیل کردن، حالا بعدم خواهان فرمود به این که ما اگرچه اون چه همه را میگویم از نای خداست، بدون رنگ میگوییم از نای خداست، میگویم هستی از آنوس و هستی سراسر خیر است. الان به اون مسئله که در اول فصل اشاره شده به اون هم میپردازن. میفرمان و ما یبقا یعنی للحق الا حمد و افاظت الوجود. روی این مشاهده که اگر کسی کار خیر کرد خودش محمود است، کار بد کرد خودش مذموم است، پس برای حق چی میماند؟ فهمد به این که اصل افاظه هستی چون از آن خداست، حمد افاظه هستی به خدا برمیگردد. اما حمد طاعت مال شخص است، چون که ذم معصیت هم مال خود شخص است. و ما یبقا یعنی للحق الا حمد و افاظت الوجود. چرا؟ لأن ذالک یعنی افاظه وجود لهو لا لکه، فیض هستی را فقط خدا میرساند. فإن فیضان الوجود ازلا و ابدا لا یمکن الا من مقام الجمع. فقط ذات اقدس اله هست که فیاض. ای تموم شد. می فرمون شما در صفحه 171 این چنین فرمودید، صفحه 171 و 172 محسن رو ملاحظه فرمایید. متن صفحه 171 ستون سمت چپ فرمود الحمدلله فرجعت الیه عواقب الثنا من کل حامدن و محمودن و الیه یرجع الامر کله فا اما ما زم و حمد و ما سم الا محمودن و مزموم. بعد در صفحه 172 شارح این چی معنا کردن، سر این که همه به سوی خدا برمیگردد این است که در صفحه 172 سطر دوم صفحه 172 فبودن وستر روفیه ان ما فی الوجود خیر کله و کونه مزمومن لیس الا به نسبت الى بعض الاشیاء، که وجود نفسی است و خیر و شر نسبی است، که رو با اون مسئله حل کرد. حالا در اینجا یعنی صفحه 180 که بحث امروز هست، می‌فرماد به این که ولا یناقض ما ذکر، یعنی اونچه که اینجا فرمودن که انسان محمود است و مذموم و حمد اصل افاظ مال خداست، این منافات ندارد با اونچه که قبلا گذشت من ان الحمد کله لله تعالی فی اول الفصل. چرا؟ فإن ذلک من مقام الوحده و هذا من مقام الکسره. تعبیر بسیار لطیفی ابن ترکی در شرح فصوص دارد و اون این است که یکی را به قرب نوافل حمل می کند و دیگری را به ذوق قرب فرائض حمل می کند. این هم یک شرح لطیفی است که چگونه یک جا می فرماید که ما منا الا له مقام معلوم و هو ما کنت بهی فی ثبوت که زهرت بهی فی وجودک هازا ان ثبت ان لک وجودن. ایشون می فرمان الا ما هو ذوق قرب النوافل. بعد و این ثبت ان الوجود للحق لا لکه الا ما هو ذوق قرب الفرائض. پیداست که پراکنده حرف نزدن یا سخن از جبر نیامده است، سخن از آن است که بر اساس وحدت قاهره یک حکم دارد، بر اساس کثرت قاهره یک حکم دارد، بر اساس شهود الخلق و الحق معن حکم ثالث دارد. تا مبنا در فصل اول در شهود چه باشد و سالک در شهود به کدام برخورده باشد. و فی هذا المقام و هازام مقام الکسره و فی هذا
اختیار ما متوجه نشد، چون جبر رو فهمونید اگر مثلا وحدت غالب بود و صحیح بود میشه توحید افعالی، ضعیف بود میشه جبر، اون طرف هم تفویض بود میشه تفویض یا
شور. کل یوم هو فی شأن،
اما این اختیار جاش کجاست؟
این شأن شأن اختیاریست دیگر، برای اینکه خدای مختار ظهور کرده است.
یعنی همون جایی که تفویض، یعنی این محله ضعیفش تفویض بود، همونجا اون وقت اختیار ساخت.
بله دیگه، خدای مختار ظهور کرده است. خدای مختار که ظهور کرد زید میشه مختار دیگر.
میشه که خدای مختار ظهور کرد که همونجا وقتت قاهره همون قسم
نه خب خدا اونجا که آخه مختار اختیار شأنی از شؤون الهی است، اونجا دیگر مختار نیست، اونجا واحد ظهور میکند. مختار وصفی از اوصاف خدای سبحان است. اگر خدای مختار ظهور کرد بالاخره مظهر مختار میخواهد. در اون وحدت قاهره خدا ظهور میکند، نه خدای مختار که شأنی از شؤون او باشد. و هازا من مقام الکسره و فی هازا المقام یتعین للحق حمد و افاظت الوجود، نه اضافه، حمد و افاظت الوجود. خب در اینجاست که بین دو حمد فرق است. یکی این که حمدی که مال خداست حمد اصل هستی است، حمدی که مال مظاهر خداست حمد شؤون هستی است، که فرمودن خیرات به اشخاص من میگردن. ولی قبلا فرمودن به این که همش مال خداست. پس این که خدای سبحان انبیا را حمد کرد، اولیا را حمد کرد و افراد دیگر محمود میشوند، در اونجا فرمود چون اونها مظاهر حقن. اینجا آمده بین کانه تامه و کانه ناقص فرق گذاشته، فرمود حمدی که مال کانه تامه است به حق برمیگردد، حمدی که مال کانه ناقص است به خلق برمیگردد. اونجا فرمود کانه تام و ناقص هر دو مال حق است، منتها از اون جهت که اینها شؤون الهی هم و هم ولازم فهمید و فی هذا المقام یتعین للحق حمد و افاظت الوجود. این تمام شد. اما و حمد الکمالات والحسنات یرجع الى الاعیان. پس هم اعیان محمودند هم حق محمود است. ولی در صفحه 171 فرمود به این که حمد از آن خداست، بعد فرمود به این که خلق محمودند، برای این که خود خدا در قرآن کریم خلق را حمد کرده است. اونجا بعد فرمود به این که خلق جز مظاهر الهی چیز دیگر نیستن، پس حمد از آن خداست. اون مسئله که فرمود سراسر حمد مال خداست، با این مسئله که بین کانه تام و کانه ناقص فرق گذاشت خیلی فرق هاست. و ازا علمت انها ایزن مقامات و تفصیلیه، یعنی وقتی که گرچه ما اینجا گفتیم حمدی که مال کان تام است، مال خداست، مال کار ناقص است، مال کمالات اوست و مظاهر او، ولی چون این کمالات همه مظاهر تفصیلی او هستند، پس با اون چه که در صدر فصل گفته شد منافاتی ندارد. و ازا علمت ایزن انها ایزن مقامات و تفصیلیه و لیست غیر الحق بالحقیقه، حقیقتا جدای از حق نیست بلکه مظاهر حقن، پس علمت ان الحمد کله لله تعالی جمعا و تفصیلا. این از باب رد العجز الی صدر باز به همون مضمون صدر برگشت. اون محمد فانت غذاؤه بالاحکام و هو غذاؤه که بالوجود، شما در احکام و منزله قضای هستی هستید. خود هستی با وسیله قضا گوناگون می شود، ولی اصل هستی قضای شماست، برای اینکه اگر اصل هستی نصیب شما نشود اصلا ظهور نخواهید داشت. فانت قضاؤه، قضای حقی بالاحکام، حکم می دهی، حق متنوع می شود. به اون حق قضا او که بالوجود هستی میدهد شما ظهور میکنید. ای ازا کان الحکم لک فی الوجود فانت قضا الحق، چرا؟ لظهور الاحکام الوجودیت لازمت لمرتبت که فی که، اگر احکام وجودی بخواهد در مرتبه شما ظهور کند باید تقاضاهای شما عرضه بشود، باید تقاضا کنی تا احکام خاصه در شما ظهور کند. والحق غذا او که، حق غذای شماست، برای اینکه تا به شما فیض هستی نرساند که رشدی ندارید. به افاظت الوجود علیک وختفائهی فی که، چون قضا در مقتضی مخفی است، خدا که هستی میدهد شما را ظاهر میکند، خودش میشود غیب، لذا با صدها دلیل به عنوان آیات باید از شهادت به غیب پی ببریم. خدا میشود غیب، خلق میشود شهادت، تازه زحمت باید انسان به غیب ایمان پیدا کند. سر این که قضا در مقتضی مخفی است از این جهت تعبیر به قضا شده است. فرمود والحق قضا او که به افاظت الوجود علیکه و اختفایی فیک، چه نحوه اختفایی؟ اختفاء القضاء فی المقتضی، قضا خورنده، و اطلاق القضاء هنا على سبیل المجاز است. و علاقه این تجوزم این است، این فعنه بیان علاقه است. فعن الاعیان سبب و ظهورات الاحکام الوجودیه و بقایها، اعیان ثابت سبب می شود که حکم هستی ظهور می کند. اگر چنونچه یه موجودی که مظهر رزق است نباشد، حکم هستی که رزاقیت است ظهور نمی کند. اگر یک عین ثابتی که مظهر احیاست، حکم هستی که حیات بخشیدن است ظهور نمی کند. اعیان باعث می شوند که احکام اون حق ظهور می کند. فإن الاعیان سبب و ظهورات الاحکام الوجودیه و بقایها، والحق تعالی سبب و بقای وجود الاعیان. پس یک ارتباط متقابلی بین حق و خلق هست، همونطوری که بین قضا و مقتضی است. کما ان القضاء سبب و بقای المقتضی و قوامه و ظهور کمالاته، همونطوری که قضا سبب آن است که مقتضی میماند و متقوم میشود و کمالاتی ظاهر میشود، اینجا هم دور است. بله، البته در حد مجاز است دیگر، نه همین، فقط در حد تجاوز است. ولکون القضا، این یک جهت یه علاقه، ولکون القضا یختفی بالمقتضی، این دو علاقه. از این جهت جعل الحق و یا جعل المصنف الحق قضا الاعیان. چرا؟ فان این حق اختفا فی الاعیان یک و از هرها اون اعیان را دوتا. پس این دو جهتی که در قضا هست در حق نسبت به خلق هست و بالعکس. و جعل الاعیان قضا الحق، چرا؟ لظهور الحق عند اختفاء الاعیان و فناء الاعیان فیه. در حضرت علمی این چنینن که اعیان ثابته در حق مختفیان. فتعین علیه ما تعین علیک، بر خدا چیزی متعین است که بر شما متعین است. یعنی هر کدام از حق و خلق در دید جمع، که در دید اون عارف جامع که حق را میبیند و خلق را میبیند، هر کدام به حسابی دارن. حالا ایره که خوندیم و آیه مبارک سوره نساء خوب معناش ظاهر میشود. فتعین علیه علی الحق ما تعین علیک، ای تعین الحکم منکه علی الحق کما تعین علیک ذالک الحکم منه، از طرف شما تقاضا است، از طرف خدا اقتضا و افاضه است. فل امرو منه الیک، امر هستی از خدا به طرف شما میرسد، این یک. و منکه الیه، از طرف شما به خدا میرسد به نام تقاضا، این دو. از این طرف تقاضا، از اون طرف اقتضا، این همان است که آتاکم من کل ما سألتموه. ای فل امرو والحکمو من الحق تعالی الیک و هو فیضان الوجود علیک، این مال حق. و منکه الی، از طرف شما به خدا بین است که به اعطاء عینکه ان یوجدکه علی ما انت علیه فی الازل. از طرف خلق به حق دو چیز است، یکی درخواست هستی، یکی درخواست خصوصیت هستی. بعضی هستن درخواست خفا دارن، میشن اعیان ممتنه. بعضی درخواست ظهور دارن، اونم با خصیصه معین. دو چیز خلاصه مورد تقاضا. خب پس اگر این است متقابلا، پس خدا هم مکلف میشود، حق خلق مکلف میشود. این چنین نیست. غیر انکه تو سما مکلفن، شما مکلفید ولی خدا مکلف نیست، برای اینکه شما خودت خواستیم. شما که مکلفی، کسی شما رو مکلف نکرد. این کلفت، این رنج بر شما تحمیل نشد از خارج، خودت خواستی. و ما کلفک، مکلف نکرد تو را الا بما قلت له کلفنی. تو خودت از خدای سبحان کلفت طلب کردی. خب چی جور گفتی؟ به قول که یا به حال که؟ فبود نه، به حال که، اون حالی که در عین ثابت داشتی با اون حال طلب کردی. و به ما انت علی، اما ولا یسما خدای سبحان مکلفن به نحو اسم مفعول، گرچه مکلف هست، ولا یسما خدای سبحان مکلفن اسم مفعول. ای الفرق بین الحق والعبد فی هذا المقام، این است که ان العبد یسمى مکلفا والحق لا یسمى مکلفا. این تسمیه و نامگذاری هم روی واقعیت است، نه اینکه صرف اصطلاح باشه. و فی الحقیقته، مطلب دوم آن است که اونجایی هم که شما مکلفید، کسی بر شما تکلیف نکرد، تحمیل نکرد، چیزی رو بر شما بار نکرد. فی الحقیقت ما کلف العبد، این حق زاید است، ما کلف العبد الا عینه، عین ثابت عبد است که حق عبد را مکلف کرده است. فی الحقیقت ما کلف العبد الا عینه، فانه یعنی عبد به لسان استعدادهی یقول للحق کلفنی به احوالی به بما انا علی، مرا اون طوری که هستم فیض برسان، لیظهر ما فی استعدادی و ذاتی، اون چه در درون من است در استعداد من است شکوفا بشود. حالا متن رو معنا میکنن، بفرمان و قوله به حال که این مهو واسطه است به قولهی و ما کلفکه، متعلقون به قولهی و ما کلفکه. تقدیر کلام این است که و ما کلفکه به حال که الا قولو که لهو، که به حق گفتی کلفنی به ما انا علیه فی اینی. والحمد لله رب العالمین.